اون چه که ما در شهر داریم تعبد مکلفین است به اتیان این فریضه. حالا همین به همین کیفیت و به همون نحوهی که درد شده در اون با رعایت موازین و مستحبات و این و این خب یک حکم فقهی است و تکلیفی است که باید به این مسئله پرداخته بشه و چه بسا این که در بعضی از اوقات حتی ممکنه که باران هم نیاد، ولیکن تکلیف بر همین اتیان به صلات استسقا هست. بعضی ها این مسئله صلات استسقا را بیش از اونی که مرتبط با اون مشروعیت و اولویتش را مرتبط به شارع بدانند، اینو به خودشون برمی‌گردونن. لذا استیحاش دارن از اینکه یه وقتی فرض کنیم که برن نماز استسقا بخونن و بارون نیاد. من یادمه در بعضی از نوشته هایی که میخوندم در اونجا نوشته بود که بعضی از خاطراتی که از مربوط بر آیان بود که فوت کردن، البته مدتی است که فوت کردن، که ما در فلان جا بودیم و باران نیامد، مدت ها مردم نگران بودن و بعضی ها آمدن پیش ما و از ما درخواست کردن که صلات استسقا بخونیم و ما استنکاف کردیم و دلیلش هم این بود که گفتم اگر ما نماز بخونیم و باران نیاد، این ضعف شیعه طلب میخواهد شد که در جایی که اکثرا اینها از اهالی اینها سنی مذهب هستند، اینها ما و شیعه بیاد نماز بخونه و بعد هم باران نیاد. ببینید یک فقیه نظرش نسبت به احکام چجوریه، چقدر باید ما دور باشیم و پرت باشیم از این مسئله که شارع وقتی که تکلیف به صلات استسقا می کند به ما مربوط نیست که نماز میاد یا نمیاد. دیدگاه اهل معرفت و توحید را در این مورد ما باید ببینیم که اهل معرفت اصلا از خود خودی نمی بینند و از خود استقلالی نمی بینند که بگن حالا صلات استسقا علت و مترتب میشه برش استسقا مترتب میشه یا نمیشه. میگه شارع حکم کرده به استحباب صلات استسقا و صلات تمام شد، شارع حکم کرده و تمام شد، ما باید بخونیم. نمیاد به ما مربوط نیست. دین مگر ما قیم؟ ببینید اینا همه مسائلی است که ریشه دارد در نفس و بعد کار دست میده، یعنی فقط مسئله به صلات استسقا منتهی نمیشه، قضیه برمیگرده مسائل اجرایی، قضیه برمیگرده به بعضی از فتاوای بسیار مهم و حیاتی که شخص خود را متولی اسلام میداند و برای اینکه کم نیاره از بعضی از مسائل مهم استنکاف میکنه. متولی اسلام بنده نیستم، جناب عالی نیستید، متولی یه نفر، اونم امام زمان و قائد، امام شده. متولی دین امام زمان است، نه بنده و نه امثال بنده، و همه ما وسائل هستیم، وسائلی هستیم به مقدار تقرب برای به اون مرتبه. ما فقط آگاهی داریم، ولایت نداریم، ولایت فقط مال اوست. ولایت بر دین و ولایت بر شرع فقط اختصاص به صاحب الامر دارد و بس تمام. ما به میزان قرب به اون ساحت و به اون حریم اطلاع داریم که در اونجا چه خبره. یک کسی خیلی اطلاع داره، اطلاعش اطلاع به عنوان وحدت و عینیت است و اون شخصی است که عارف به الله باشه و ولی الهی باشه و مستنبد احکام از مبدع باشه. این خب طبعا به واسطه اون قربی که دارد و نه تنها قربی که دارد، وحدتی که دارد، وحدت در مسیر این و در تجلی و مجلا، به واسطه این وحدت اون چرا که منشأ از عالم ملاکات هست همونطور تشخیص میده و حالا یا مصلحت در اظهار دارد یا ندارد، ولی بالاخره در تشخیص حرفی نیست. ولی بعضی ها نه، حالا حسب مراتب متشکیکیه، اینها به اون میزان چیز دارن، اون قرب به اون میزان. اون کسی که دور باشه از مرحله و پرت باشه فتاوای خلاف ما انزل الله میدهد، چنان که خب بعد مشاهده میشه که چه مسائلی که هست. و اون کسی که خب نزدیکتر باشد نزدیکتر، ولی باز این مسئول از خطا و اشتباه نیست. درست؟ ما فقط همینی، یعنی فقط کاری که یک فرد انجام میدهد به عنوان یک عالم دین، فقط یک، اطلاع خود، دو، اطلاع دیگران است، بس. نه ولایتی دارد، نه وکالتی دارد، نه وصایتی دارد، هیچی نداره. تبلیغ میکنه. یه دفتر آگهی روزنامه ندیدی؟ میان پیشش و میگن که فرض کنید که فلان آگهی رو برای ما تو روزنامه بزن، این مغازه رو ما میفروشیم، یه مغازه میخوایم بخریم، فرض کنید که فلان دستگاه رو نیاز داریم. فقط کارش نشسته، نه ارتباط داره به اون شخص، میگه آگهی اینقدر پولش میشه، پس فردا تو روزنامه آگهی در میاد. همین دیگه، نه وکیل از طرف اونه، نه ولیه، نه هیچی نیست، نشست دفتر رو آگهی میده در همین مقدار. ما فقط همینه کارمون، کارمون این است که نشستیم تو دفتر رو آگهی میدیم به افراد که مطلب اینه. حالا باران نیامد، لعل اینکه امام زمان نخواد الان در فلان جا باران بیاد، به ما چه ربطی داره؟ چه ارتباطی به ما داره؟ مگر ما در اینجا قیم دین هستیم؟ مگر ولی دین هستیم؟ ما چه جایگاهی باید داشته باشیم در ارتباط با احکام؟ همین جایگاهی فقط صرف اطلاع یافتن کما هو و هو علا اثر الاستعداد و ظرفیت و سعه. این یه مسئله است. خب این یکی به واسطه اطلاع و مسائل، و دوم به واسطه اون تهذیب و نورانیت پیدا میشه و هر مقدار اصلا مشخصه که انسان مراقبش بیشتر باشه به اون ملاک بهتر میتواند برسه. این مسئله است. و اما این قضیه نه، در مسائل در این به اصطلاح صرف نظر از این قضیه، فقط یک این به اصطلاح بایستی که در اینجا یک چیز باشه. شما که الان در اینجا میگید که من اگر بخوام نماز بخوانم به عنوان یک عالم شیعه هستم و بعد اگر باران نیاد این وهن شیعه است، به تو چه مربوطه؟ چه ارتباطی به تو داره؟ آیا خدا در وقتی که تشریع کرده گفته که اگر در شأن خود نمیدانی شب بر صلات تو استسقایی شود نخون؟ بسیار خوب، اگر تو رو بایی شناد بکنه، چون کی در شأن غیر امام زمان، کی در شأن خودش میبینه این شناد بکنه؟ حالا اون استراجم همه باید برم پی کارش. خدا که نگفته که در شأن اگر نمیبینی، اگر تو واجد شرایط هستی بخون، اگر نیستی نخون. خدا نمیخونه، به ما نیستی، یعنی حکم الهی در این ظرف تشریع شده و نشده. خاطر که در اینجا مستحب است بخونه امام جماعت. امام جماعت هم که تو روایات داریم خب همین ائمه جماعت هستند که همین افراد صلحا هستن، همین افراد اتقیا هستن، همین هایی که بالاخره شیعه هستن، دیگه شیعه هستن و با هزار خطا و اشتباه همین هستن. خب این باید بره بخونه و نیت خودش هم خالص کنه و با این قصد بره، من کاری نیستم، برام تکلیفم انجام میدم، به من چه مربوطه، به من چه ارتباط داره. اتفاقا خیلی از قضایایی بود نظایر این مسئله اتفاق می افتاد، حتی در زمان ائمه هم اتفاق می افتاد که یک نماز استسقا خونده می شد و چیز نمی شد و مردم خلاصه شروع می کردن به چیز، یه دفعه باران شروع می کرد با آمدن و قضیه اصلا از این رو به اون رو می شد. یا در زمان مرحوم آستاسمان دقی خونساری ایشون رفتن دو مرتبه نماز خوندن، مستحب آدم دو مرتبه بره و بخونه و بعدم مسخره می کردن و این انگلیس ها که اینجا بودن خیال می کردن که چیز توپ و تانک توپاشون آماده کرده بودن که خیال کردن می خواد تظاهرات بشه چی بشه و اینا مردم بر علیهش و گفتن که آقا نماز هم که دیگه بارون نمیاد، اینا بلند شدن رفتن بیرون دارن نماز می خونن بعد ایشون برگشتن باران آمده بود به حدی که نزدیک بود سیل را بیفته در جایی که یک لکه ابرم تو آسمون دیده نمیشد در هیچ کجا، وسط تابستان بود دیگه، اصلا خیلی عجیب چیز بود. درست شد. این مسئله باید در فقه باید مورد توجه قرار بگیره، این مسئله که نماز باران خواندن، این نماز باران این شواهدی داره و این شواهدش در اینجا و اونجاست و باید بر این اساس خونده بشه. لذا در اون مواردی که شما به اصطلاح ذکر کردید که این به اصطلاح اصلا از بحث فقهی خارجه، به یک معنا بله، به یک معنا خب این داستان است، مسائل اجتماعی است، میتونیم جزء مسائل اخلاقی این رو به حساب بیاریم و جزء اصطلاحات با کراماتی مثلا از این بود چیزها نسبت به اشخاص اینها، ولی مطلب بالاتر است از حیطه کرامات. در اینجا عرض بنده این است که قضیه را چرا ما به نفس تکلیف بر نگردونید، حالا کرامتی داشته فلان شخص داشته، اولا خیلی از این نماز باران ها بر اساس کرامت هم نبوده، یعنی در همین کشورهای سنی خوب اتفاق میفته که نماز میخونن و باران میاد. در همین بنده خودم یادمه یک سال در که من عمر مشرف بودم اونجا گفتن قحطی و فلان این چیز هاست و بعد درخواست شده بود از این که افراد بخونن و نماز و اتفاقا خود ما هم در همون نماز استسقا که در مسجد الحرام بود خود ما هم حاضر شدیم نماز در همونجا بسیار رفتیم هم. نماز بعد از یک روز یا دو روز یا یه روز یا فردا بود کی بود که اصلا برای خود ما عجیب بود، اهل تصنع نماز میکنن بارون میاد ما میکنیم نمیاد، بعد یه چیه خیلی عجیب باران آمد مکه که اینقدر اصلا چیز عجیب بود، راه افتاده بود چه وضعی و خیلی مردم شادی میکردن یاده تو خیابون ها که هلهله میکردن بوغ میزدن ماشینا نمیدونن فلان باران آمده چی نماز باران خونده بودن. اتفاق کردید اینها مطالبی است که خلاصه نشون میده ما تو کار خدا فضولی نباید بکنیم و ما نباید تصور کنیم که محور عالم قرار گرفتیم. این مسئله است، ما محوریت نداریم، ما فقط یک آگاه کننده هستیم، همین تمام شد. و ما علی الرسول الا البلاغ، فقط همینه، خدا اون که به پیغمبرش اینو میگه ما آمدیم پا بالاتر از جای رسول الله میگذاریم، میگیم قوام دین به وجود ما بستگی دارد. قوام دین، اگر ما نباشیم دینی وجود نداره، اگر ما نباشیم چی دونده. لذا میان چیز میکنن، با این اوقات اتفاق میفته، یکی بنده خدایی بود چندی پیش شنیده بودم نماز استسقا خونده بود نیامد و گفتن دوباره، گفت بابا یه دفعه رفتیم آبرومون رفت نمیریم یکی دیگه بره. ببینی یه دفعه آبرومون رفت یعنی چی؟ این همین نقص ما همینه که ما دین رو به خودمون داریم مرتبط میکنیم، دین ارتباطی به ما نداره. این هی الا فتنه تو تزل من تشا و تهدی من تشا. حضرت موسی میگه دین به من ارتباط نداره، به تو ارتباط. ما میریم یک بار کوه سینا و بر میگردیم همه خلق سامری میشن، دنبال اون سامری پرست و فلان میشن. یک تغییر و تبدل پیدا میشه، مردم اینطور بشن. تا چی؟ یه قرار بر این است که مردم از اون اول همه سلمان باشن تا آخر؟ نه آقا، پس این امتحان ها مال چیه؟ این بالا و پایین ها مال چیه؟ این نوسانات مال چیه؟ تا مردم نبینن مواردی که بتواند اون موارد قابلیت این را داشته باشه که اونها را در اون مسیری که اصلا نگه دارن، پس از کجا بین کافر و بین مؤمن اونجا حد فاصل میاد؟ از کجا میاد؟ اگر قرار باشه با فرستادن هر پیغمبری ظفر و نصر و و غلب همراه باشه، پس دیگه میزان برای ایمان و کفر از کجا برای انسان حاصل میشه؟ طرف تا میاد پیش اون تا یه نگاه میکنه یه فوت میکنه میشه مثل معمولت، اون یکی تا میاد چپ نگاه بکنه یه نگاه میکنه سنگ میشه به دیوار، اون یکی خب دیگه کافری نمیمونه، یه کسی نمونه دیگه، نه ابو سفیان میمونه نه ابو جهل میمونه. میگن تا به هر که نگاه کردن حضرت ابراهیم کی بود؟ یه علم غیب خدا بهش داد، نگاه کرد دارن اونجا کار خلاف میکنن، گفت خدا یا نصب این فلان فلان شده دارن خلاف میکنن، اینا رو چی بهشون بکن؟ از بین ببر. یه اونجا هم نگاه کرد حضرت گفت خوی چه خبره بابا، یه خورده وا کردیم چشتو داری میبینی داری همه کل خلایق رو داری اما میگیری، اینو بگیر اونو ببند اونو فلان بکن، منم بنده هم همینن بابا دیگه، بس من توبه رو واسه کی گذاشتم، استغفار رو برای کی گذاشتم؟ به اینجا اگه این دوره دوار خونی نگاه میکنه باید ببردش هوا، چون بالاخره کم خونه میمونه دیگه، حلی میمونه و حوزش دیگه. خدا میگه بابا چی بابا، یه چشتو وا کردیم طاقت نمیتونی بیاری؟ الان نگاه ما این همه داریم نگاه میکنیم، ملائکه ما دارن نگاه میکنن چشاشونو میبندن. حالا به سلام مسئله این که بیاد، این قضیه قضیه است که برای به خصوص برای یک فقیه در مقام اجتهاد و خیلی خطرناکتر و خیلی خطرناکتر در مقام افتا. حالا اجتهاد واسه خودشه، افتا مال بقیه است. در مقام افتا باید مواظب باشه بر این که این نه تنها هیچ دین ربطی به اون نداره، به اندازه سر سوزنی ارتباط به اون نداره، همش در بس 100% مربوط به صاحب الاصل است. السلام. یک سر سوزنی ارتباط نداره و باید در مقام اجتهاد این رو داشته باشه که یه امام زمان اینی که الان من دارم اینو میبینم، این مدرکو که الان دارم میبینم، این مرجعو که الان دارم میبینم، این به خاطر اینکه خودت گفتی بهم ببینم، و الا من نفهمم، من جاهلم، من هیچی سرم نمیشه. با این دید باید نسبت به مدارک و نسبت به مراجع نگاه کرد، وقت اونم لطف میکنه و یا این یا نزدیک به اونچه که مورد نظر اوست القا میکنه. دیگه سر از اونجا در نمیاره که بگه که وقتی که دخترها برن تو دانشگاه برای اینکه دیگران نرن عیب نداره حجابشون رو بردارن. دست شما درد نکنه. عجب. یعنی همونی که خود استعمار میخواد، همونی که کفر میخواد. ما با دست خودمون اونی که کفر میخواد خودمون داریم انجام میدیم. اونم همینو میخواد دیگه. اونم همینو میخواد که بیهجابی باشه، بلنگوازی باشه و دربدری باشه و حد که نوامیس باشه و اینها رو باشه دیگه. یعنی الان اگر امام زمان علیه السلام حضور داشت، امام زمان فتوا میداد ای دختران مسلمان و شیعه در توتیه، همه چادراتون رو برداری خلاص راحت بشید که دیگر باکی بر شما نیست، زیرا اگر شما نرید اونجا کسان دیگه میرن بسترادن. فردان به همین ملاک میگن که شلواراتون رو بکنید، اگر نکنید کسان دیگه میکنن، پس شما زود بر از اونها بکنید. یا مثلا ملاک همینه دیگه، ملاک اینی که دیگران خب این داده خودش میشه مثل دیگران، تازه همین خود شد دیگران، اونها همینو به اصطلاح. اینا به خاطر چیه؟ همه اینا به خاطر دور بودن از ولایت است. همه اینا به خاطر این است که این مشکل و این معضل حل نشده. این معضل ما در اینجا فقط صرف آگاهی رو باید داشته باشیم و اطلاع، ولی آمده خودمون را همه چیز میدونیم. به طور کلی وقتی که به خصوص در مبانی فقهیه این مسئله اتفاقا مهمی است که من این مطلب رو اگر خدا توفیق بده، البته به دنبالش هستم، نه اینکه وعده سر خرمن نیست، نبوده و خودم پیگیر هستم، مطالبی که به طور کلی تا به حال مطرح می شده چه در مباحث ندر در کلیه مباحث نظری چه مباحث فقهی، و این یه چیزیست که به نظر من جاش در فقه ما و در فلسفه ما خالیه، و او این است که مسائل فقهی ما فقط یک مسائل و روند خاص خودش رو داره که یک سری فرض کنید که مدارکی هست، حالا آیات باشه، سنت باشه، روایات باشه، اینها باشه، و خب این رجال و امثال زاله که این یه روندی داره که شخص از یک نقطه به نقطه دیگه میرسه، و طبعا در این سیر گاهی اوقات به نتیجه میرسه، گاهی اوقات نتیجه خلاف برای حاصل میشه. همینطور در مسائل فلسفی هم همینطوره، یک سری مسائلی که فقط در جنبه فلسفه بحث میکنه و نسبت به مطالب فلسفی خشک و تا چهارتا میاد جلو و مطالب رو بسیار دستبنده میکنه. خب این البته روشی بوده که تا به حال بر این اساس بوده. ما نسبت مطالب دیگه هم همچین مسئله داریم. یکی از مسائلی که از مدت ها مورد نظر من بود و این رو نسبت به مسائل فلسفی من میخواستم اعمال کنم، اگر خدا بخواد شاید یک مقداری که از حجم اشتغالات ما کم بشه ما به این قضیه بپردازیم، البته اگر خدا بخواد دیگه. و او این است که مسائل فلسفی همراه با سایر جهات و اون حقائق خارجی نفس الامری چه در مسائل تکوینی یا مسائل تشریعی و امثال ذلک مورد بررسی قرار بگیره. یعنی همراه با او باید این مسائل مطرح باشه. یک فیلسوفی که میخواد نسبت به مسئله علت و معلول میخواهد بررسی کند، بدون اطلاع بر اعجاز انبیا و خوارق عادات نمیتوانه این مسئله رو بررسی کنه. یعنی اگر فرض بکنیم که شخصی بیاد و کنار، بله ممکنه یه شخصی بیاد و مسئله علیت رو فقط از یک دریچه، یا در مقام استعداد و فعلیت همینطور، یا به خصوص حالا در حرکت جوهری و اینها که در اونجا به اصطلاح صحبت شد، اینها اگر بخواد انسان بررسی کنه نمیتوانه فقط و فقط بر اساس مشاهدات عینیه روزمره خودش بخواد نگاه بکنه، من حیث المن، زیرا پدیده هایی که اتفاق میفته فقط منحصر در یه مجرا نیست. یکی شما داریم میبینیم که الان این درخت سبز میشه، فرض کنید که باغبان میکاره، فرض کنید که یه نهال بوده بعد میاد بالا، این یکیشه. هزاران هزار پدیده داریم که این پدیده ها از دیدگان ما غائبه و پدیده خارجه، و مگر مبانی فلسفی ما نباید بر اساس حقایق و عینیت تکوین خارجی باشه؟ وقتی علامه طباطبایی در مسئله علیت به این نقطه میرسه که علیت فقط برداشت زمان هست ولی نفس اون حقایق طولیه ببخشید حقایق ارضیه نه طولیه، نفس اون حقایق ارضیه که عبارت است از تبدل جوهر به جوهر دیگری تا وصول به اون فعلیت باید باشه. وقتی به این نتیجه میرسه این از کجا میرسه؟ از همین برداشتی که نسبت به وقایع خارجیه داره انسان پیدا میکنه، و این وقایع خارجیه را میخواهد در ماوراء طبیعه تسری بده. ولی وقتی که انسان از دیدگاه دیگری میخواد به این قضیه نگاه بکنه و خودش مشاهده میکنه، یا خودش تجربه میکنه، یا خود اون شخصی که میخواد نظریه بده تجربه این حق و مسئله رو میکنه، اینکه خودش بیاد یه خارق عادتی از رو سر بزنه، یا اینکه نه خودش مشاهده میکنه و مطلب را میفهمه، و یا اینکه از او سوال میکنه و به کنه مطلب میرسه، که نه قضیه اینطور نیست، اصلا تبدل جوهر به جوهری نیست، تبدل یه جوهر به یه جوهر دیگه است. همین دیگه، بین این دو فاصلی نمیتواند بیفته. اون وقت از اینجا پی میبره به اینکه در تحقق اعیان خارجی نیاز به حصول جواهر متدرجت الحصول نیست برای رسیدن به یک فعلیت و به یک صورت. خیلی زمین تا آسمان یه مرتبه یه نظریه فلسفی تغییر پیدا میکنه. خب این از کجا پیدا میشه؟ از این که اینو میبینی اینم ببین، نه فقط اینو تنها ببینی، اینم ببین، اینم ببین، اینم ببین، ببینم. امام رضا علیه السلام که اشاره میکند به اسد، صورت اسد بر قماش، امام رضا چه میکنه؟ میاد سلسله طولیه رو طی میکنه، سلسله ارضیه رو. ارضیه کجا بود؟ خاکی نیست، صورتی نیست، مسئله هیچ چی نیست. اگر به امام رضا بگید که این صورت رو تو چیز کردی، حضرت حضرت بالاخره شاعر هست نسبت به فعلی که انجام میده یا نه؟ نعوذ بالله، شاعره، خودش شاعره، بر این است که این اراده او اولا به چه تعلق گرفته و ثانیا به چه محل و مجره. اگر از سوال بکنی من دارم از طرف حضرت من دارم جواب میدم. اگر سوال بکنی حضرت میگه من یه اراده بیشتر نکردم، این را صورت را تبدیل به عینیت کردم، تمام شد.
تمدل اون مصطفی و قلب و مصطفی و که قرآن ناظر بکنه، قرآن میخواد در اینجا چه مطلبی رو ارائه بده؟
خود سیر تکوینی شو بده.
سیر تکوینی اونم بگه سیر تکوینی نیست نسبت به شیر،
اون یکی اونم یکی.
طبعا همین به عنوان یه موقع میخواد بکنه،
نه خدا میخواد اینو بگه که این
قاعده کلی میخواد ارائه کنه.
بله
یه قاعده کلی میخواد قرآن ارائه کنه.
این قاعده چیه؟
همین که الان من مثلا مقید نیستم از باب اینکه میگم خود قرآن داره این بحث
اگر میخواست قاعده کلی ارائه بکنه نمیومد قضیه حضرت عیسی رو بگن این مسئله عیسی در الله که مسئله آدم کجاش قاعده کلیه؟ اتفاقا میخواد خرق قاعده کلی کنه. یا در قضیه ی آدم که نمیاد این قضیه رو مطرح بکنه، ازا نفقت و فیه فقوله و ساجدی.
خب اونجا چی میخواد
بگید؟ بله؟ سیر حرکت نفس از عالم جمادی به سمت عالم انسانی، یعنی میخواد در اینجا بیان کنه که این نفس قدرت و قابلیت این رو دارد که از یک وجود غیر متحرک به حیات حیوانی متبدل بشه کم کم تا برسد به این به اصطلاح مرتبه به اون مرتبه انسان.
حالا که اون نفس که نبوده، نفس نادره که نبوده، این قرار بوده که
چرا نبوده؟
این نفس نادره با نطفه بوده؟
نفس نادره نطفه بوده دیگه، اون نفس نادره نطفه است که در سیر این قضیه به اینجا میرسه. صحبت ما در همین روزها در این بود دیگه که وقتی شما مسئله زمان را برداری تمام این حقائق خارجیه به صورت یک امر ثابت در اینجا در خواهد آمد، همونی که قراره که راجبش به اصطلاح صحبت کنیم. خب اون امر ثابت از کجا نشأت میگیرد؟ همون امر ثابت از یک حقیقتی که در طول این سیر نهایتش اوست، ولی ما اون نهایت را نمیبینیم، ما قدم اول را میبینیم، بعد منتظر بشیم برای قدم دوم، علقه منتظر بشیم برای مزقه، ثم همینطور تسامل ازام الرحمه ثم انشأناه خلقا آخر. این برای دیدن اینها باید به انتظار بنشینی. خب حالا در خود نفس الامر هم، الان در نفس الامر هم این مسئله معدوم است یا اینکه این مسئله محقق است؟ در خود نفس الامر خدا میخواد در اینجا این را در اینجا بفرمه، اون حقیقت ثابت نفس الامری چطور در بستر زمان و چطور در بستر مکان و چطور در بستر اعیان خارجی مراتبی را طی می‌کند، یه مسئله است. از اون طرف اراده او هم نسبت به مسئله دیگری است، اون نسبت به امر، این امر تعلق می‌گیرد به این مسئله متدرج الوصول در بستر زمان. یه مطلبی هم بالاتر از این هست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی امر تعلق میگیرد به ماده کن تکوینیه، این کن تکوینیه اون یکون تکوینیه را به دنبال دارد بدون اینکه این مقدمه طی بشه. هر دو یک اراده است، یک اراده، اراده از تبدل یک صورت به صورت دیگر بدون فاصله صورت دیگر، یک اراده از تبدل یک صورت به صورت دیگر با طی آلاف من از صور العینیت و صور الخارجی، هر دو یک، هر دو یک مسئله. اتفاقا این مسئله برای این مطرح شده تا انسان اراده و قدرت و مشیت خدا را فقط در یک طریق ندانم. کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن یعنی فی کل دور هو فی شأن، امروز به این نحو است، فردا به نحوه دیگر است و هر دو در واقع یکیست. درست شد؟ این مسئله که خب نسبت به این قضیه، حالا این مطلب باید در طی این مطالب فلسفی این معجزه امام هم بیا، این واقعه بیا، این مسئله تجرد و اینها بیا. اگر لذا من یک تعریفی در این مسئله دارم عرض میکنم، اگر یه قدری از چیزم چیز بشه، یه خود از مسائل یه خود تخفیف پیدا بکنه، همین مسئلهی که در دست داریم در اینجا خلاصه به یک شکل دیگری به طور کلی فلسفه و عرفان نظری مطرح میشه، اصلا غیر از اونچه که تا حال در این 1400 سال مطرح بوده. یعنی یک فلسفه عینی، یک فلسفه ملموس که انسان این فلسفه و مبانی را با وجود خودش حس کنه، یعنی مشهودش بشه، وجدانیش بشه و به او اطمینان بداشته، صرفا نباشه که مسائل خشک و جامد چه در عرفان نظری چه در منطقه در وسره عرفان نظری باید به مبانی و به مدارک و مراکز مراجعه کرد که خب اونها چیز هستند، مقطوع هستند و معلوم هستند و به هر چیزی نمیشه در اونجا تمسک کرد. اون یه قدری قضیهش مشکلتر میشه و دقیقتر میشه چون میره در مباحث شهود و کشف و اینها که خب اینجا بایستی که ملاحظات خاص خودشو داشته باشه. این یه مسئله نسبت. و اما مطلب دیگری که بعدن مورد نظر من بود که این کم کم همینطور پیش آمد این بود که نسبت به مسائل به فقه هم قضیه همینه. یعنی وصف فرض بکنی که وقتی که یک مرجعی میخواد، یک مجتهدی میخواد نسبت به یک مسئله فقهی میخواد بررسی بکنه، نباید فقط صرفاً اون روایت را ببینه یا صرفاً یه مبنای اصولی را مد نظر قرار بده یا صرفاً فرض بکنید که آیه ای را فلان، باید این به اصطلاح حقیقت این مبنای تکلیفی یه ملاکش باید برای این مجتهد روشن بشه، مناطش باید برای او مشخص بشه و بعد با اون ملاک بتواند نسبت به یک به اصطلاح مطلبی فتوا بده، اجتهاد بکنه در این مسائل، در مسائل. و این خب لازمش این است که اون به جوانه با اینا بتواند اطلاع داشته باشه این قضیه. این مطلب جاش خالی بود، یعنی جای این قضیه به اصطلاح خالی است که چطور انسان این مسئله را میتونه دریابه. مسائل مختلفی انسان میتونه ببینه، فلان شخص در فلان جا با اینکه عالم بود اینطور حکم کرد، در فلان قضیه یه جور دیگری بوده. همین مسائل شخصیه‌ای که ما در روایات داریم، همین بسیاری از مواردی که فرض بکنید که ما در اخبار مشاهده میکنیم، خب اینها همه به همین قضیه برمیگرد. یعنی به اینجا برمیگرده که ما فقط صرفاً یک ظهوری رو داریم میبینیم، یک قضیه و مسئله رو داریم میبینیم و بعد او را میخواییم گسترش بدیم و از او حکم کلی استنباط کنیم، در حالتی که اگر اطلاع داشته باشیم اشخاصی که فرض بکنید که ما الان مشاهده میکنیم چه بسا افرادی هستن که از بزرگان، از مرحوم آقا اینها، اینا مطالب مختلفی نقل میکنن و چه بسا متضاد، همه اینا مال چیه؟ گیرم بر این که اینا همه درسته، یعنی واقعا این منقول صحیح بوده، ولی صحبت در این است که نیست توجهی به فضای موجود نداشتن و با روحیات ایشون آشنایی نداشتن و با خصوصیاتشون چیز نداشتن، میان این مسئله رو سرایت میدن به همه افراد، میگن که ما با آقا در فلان مجلس شرکت کردیم، ایشون به صاحبونه گفتن شما فلان کار شما اشکال نداره، سوال کرد گفت نه خیلی، ایشون گفتن هیچ اشکال نداره. خب هیچ اشکال نداره میان میگه که فلان، در حالی که در فلان جا میگن نه شما همین قضیه رو سوال میشه و میگن نباید انجام بدی، این تناقضه. در حالتی که در این گونه مطالب بنده خودم بودم، چرا بگم از کسی دیگه، بنده خودم بودم در بسیاری موارد و میدم. خب الان این موضوعی است که شرایطی که در اون شرایط این مسئله قرار دارد، اون شرایط اقتضای این مسئله را میکنه. اگر ما هم یک همچنین اشرافی داشتیم در یه همچنین شرایط، ما هم یه همچنین حکم میکردیم، ما هم یه همچنین حکم میکردیم. خب این مطالب رسیدن بهش به جای به اصطلاح چیز محل برای واسه جای برای صحبت داره و تأمل و اینها داره. من در همین نمیدانم در افق وحی دا جلد دوم اسرار ملکوت هست که اون قضیه رفتن اون عالم را در مشهد که خودم بودم در زمستان و راجع به وقف اون مساجد و مدرسه های خیراتخان و اینها که وارد در حرم شد، وارد در صحن و اینها شد که سوال کرد و اینها، و خلاصه اینطور به اصطلاح ایشون به اصطلاح جواب دادن که خب این وقتی که زوار احتیاج دارن، زوار امام رضا احتیاج به مکان دارن، باید این مکان برای اونها حاصل بشه. تیل مکان که ما نداریم، فرض کنیم که توسعه در مکان پیدا بشه، این مدرسه یه 500 متر جاشو عوض کنه، یه زلزله بیاد این زمین رو برداره ببره اونجا یه زمین دیگری جایگزینش بشه، اینی که نداریم، مدرسه سر جاشه. و الان زوار امام علیه السلام در مضیقه هستن، خب وقتی که در مضیقه هستن اینجا چطور میشه که این زوار در مضیقه باشن و اونم مسئله وقف باشه؟ یه مجتهد باشه مجتهد عادی، یا وقف است حرام است، فوق زیارت امام رضا مستحب است. یه کسی بود یه جا میگفتش که آقایان چیز نماز جمعه واجب است، زیارت امام مستحب است، زیارت امام نریم، امام رضا نریم. از یه شهری دیگه این شهرها میگفت، شهرهای جنوب میگفت نماز زیارت امام رضا مستحبه ولی نماز جمعه واجبه، باشید بید نماز جمعه. خب این یکم اینجوری مسائل رو اینطوری بیان میکنه، در حالتی که اون کسی که به حق دین رسیده باشه امام را اصل میداند. امام رضا اصل است، نماز فرع است، روزه فرع، وقف فرع، جهاد فرع، حج فرع، زکات فرع، خمس فرع، اصل امام رضا است، این اصلش، این اصل، بر این محوریت این اصل باید نماز شکل خودشو پیدا کنه، حج شکل خودشو پیدا کنه. امام رضا عرض کردم، نه بنده، بنده و امثال بنده، نخه امام رضا، بر محوریت امام رضاست که حج باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه، زکات باید پیدا بکنه، نماز باید پیدا بکنه، صوم باید پیدا بکنه، همه اینها بر محوریت امام رضا و امام زمان است که باید پیدا بکنه. اون میشه اصل و همه میشه چی؟ همه میشه فروعات. وقتی همه شد فروعات، و فرع مترتبه بر اصله. وقتی اگر اصل در یک جا اونجا برای او یک حکم خاص پیش آمد، فرع متأثر میشه. اینا اون داره میفهمه. این میگه چی؟ این فقط همین کتاب لامعرفا کرده، باب الوقف یه حرام و تبدل الوقف فی غیر الوقف شخصی من موقع این الى موقع ابدا. این همین رو فقط خونده، دیگه هیچ چی نخونده، نه از امام رضا سردر میاره، نه از فرض بکنید که وقف دو جور است، یک وقف عام داریم، یک وقف خاص داریم، در وقف خاص تبدل جایه، در وقف عام جایه نیست، به هیچ وجه نمیاد. خب همین خشک و جامعه آمدن جلو و بعدم از اون طرف نگاه میکنیم اینو خوب بله دیگه روایت داریم، پیغمبر فرمودن که پاره تن من در توس است، هر کی او را زیارت بکند بهش برای واجب میشه یا ثواب چیز میدن. نگفته که واجبه، که نگفته که واجبه، گفته هر کی زیارت بکند خدا بهش ثواب میده، پس این مستحب است. اون وقف تصرف در وقف میشه حرام، زیارت امام رضا علیه السلام میشه مستحب، پس بنابراین این مستحب نمیتواند با واجب در این صورت تقابل بکند، پس وقف می آید و زیارت امام رضا را کنار می زند. میاد کنار می زند. معنی کنار زدن یعنی چی؟ نه اینکه معناش این است که زیارت به طور کلی نیست، نه، یعنی اون فضایی را که باید برای التجاء و رجوع مردم هست اون فضا را سلب میکنه. زوار در مزیقه هست قرار میگیرن، زوار در ناراحتی قرار میگیرن. واقعا اگر فرض بکنید که در الان اگر وضعیت حرم ها مثل همون وضعیت زمان شاه بود که ما میرفتیم، با این ارتباطات و با این ها اصلا مگه امکان بود؟ چطور از اون لای مسجد بوهرشاد میتونستن مردم بیان برن؟ اون موقعی که اصلا وسایلی که ما میرفتیم وسایلی نبود و نمیدونم مردم چه بود و این حرفا، با چه فشاری ما میرفتیم این فاصله بین دو صحن رو طی میکردیم از اون. مگر امکان داشت با اون امکنه و با اون طرقات و با اون فضا این جمعیت از ایران، از سعودی، از کشورهای چیز، از خارج، اینها همه برای زیارت امام رضا بیان و بتونن برن در فشار قرار نگیرن؟ کی گفته باید در فشار قرار بگیره زائر؟ کی گفته؟ باید بهترین امکانات را برای زائر امام رضا برقرار داد، بهترین برقرار داد، باید جا داد، مجانی باید به زائر امام رضا جا داد، مجانی باید جا داد، مجانی باید قضا داد. اینها بر عهده حکومت اسلام است که زائر ائمه را اینطور تجلیل کند. امام رضا کم پول نداره، تا بخواید پول داره. اینا مال کیه؟ مال زواره. اینا مال اونایی که میان. باید حکومت زوار ائمه را باید اسکان بده، باید قضا بده، باید بهداشت اونها را باید انجام بده. درست شد؟ حالا مسافرت های دیگه، خب مسافرت های دیگه، طرف میخواد بره تایلند، خب هر غلطی میخواد بره پاشو برو کنه به جهنم. ولی برای کسی که میخواد به زیارت امام رضا بره، کسی که میخواد به زیارت امام حسین بره، کسی که میخواد به زیارت مکه بره و مدینه بره، مسئله فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. میفهمی چی دارم میگم؟ متوجه هستی؟ حاکم اسلام باید برای اینها ایجاد رفاه کنه، نه که بیشتر ازشون پول بگیره. حالا که دارم میرم بیشتر بگیریم بگیریم فقط مساله چی تر بکنیم فلان. باید اینها در صدد احیا و تعظیم شعائر ولایت باید قرار بگیرن، چون تمام هستی ما، همه هستی ما صاحب الزمان، صاحب الامر دیگه، همه ما اونه، همه و مظاهری که در این ولایت قرار گرفته، در بقاع ارض قرار گرفته، یه مقداریش در عراق، یه مقداریش در اونجا، یه مقدار فرض کرد که امام رضا علیه السلام، حضرت معصوم، سایر امکنه‌ای که خب هست در اینجا، حضرت عبدالعظیم، عبدالعظیم حسنی که میفرماید، حضرت میفرماید منظار عبدالعظیم که منظار حسن به کربلا، این از امام آمده، این قدرت معصوم آمده، این مسئله شوخی نیست قضیه. اینها چیزهایی که بر عهده حکومت اسلام است، این که بیاد و اینها را رشد بده و ترویج بده و مسئله ولایت را در نفوذ زنده کند، زنده کند. این به اصطلاح مطارف بهترین امکانات را باید در اختیار زوار امام رضا قرار داد. بلیت هواپیمای مشهد باید از همه هواپیما باید کمتر باشه تا افراد برن اونجا. میخوای اضافه کنیم؟ خیلی بلیط های مسافرت های خارج، شلنگ و ولنگ و وازی هایی که چیز هرچی میخوان اضافه بکنی بکن. مال امام رضا را باید کم کرد، حتی بهترین قطارها را باید برای مشهد قرار داد، بهترین اتوبوس ها را بایستی که برای اینجا قرار داد، نه اتوبوس های فسنکی فسنکی رو بذارم اونجا، اونم چه بذارن اصفهان و شیراز رو نمیدونم فرق بکنم به چیزا. ببینید دیدگاه چقدر تغییر میکنه و چقدر باید عوض بشه. حالا چند تا میگن که سیاست زیارت نمیرن، نه چند تا که حالا آدم چیز نمی کنه چیز قرار نمی، این مسئله است. این دیدگاه اگر بیاد جای برای فقیه این دیدگاه حاصل بشه، اون وقت در همه استنباطاش این قضیه دیگه فرق میکنه، دیگه فقط اختصاصی به مدرسه خیرات خانو باز بکنیم که توسعه صحنهای مرچادهای امام رضا علیه السلام دیگه نمیمونه. در همون زمان سابق یادمه وقتی که ولیان آمده بود و تخریب میکرد، بسیاری از افراد بر علیه اینها چیز کردن. حالا یه دفعه آمدن پیش مرحوم آقا و گفتن که ولیان آقا آمده تخریب کرده خانه ها رو، نمیدونم چیا رو، خونه ها رو، وقف و فلانه. ایشون فرمودن پس چطوری بایستی که این صحن و سرای امام رضا توسعه پیدا کنه؟ بعد آسمون که نمیشه بیاد زمین اضافه بشه، همین باید بشه دیگه. خب حالا چون حالا بله، حالا به خاطر این که چون وابسته به دستگاه بود فوشش هم میدادن، حالا چون وابسته. خب حالا اگر ما در این زمان باشیم همین کار رو نباید انجام بدیم؟ و هم نفس این کار رو باید انجام بدیم؟ و نگوییم چکا کنیم؟ و چه توسعی پیدا بکنیم؟ و چه جوری پیدا بکنه قضیه دیم؟ بالاخره من یه چیز دیگر نمیده خود مسئله است دیگه، مسائل اجتماعی و اینها که دیگه اونو این نمیخواد، بایستی که این مسائل باید انجام بشه. این قضیه ایست که به اصطلاح به طور پراکنده چیز شده، مطرح شده. من یک همچنین طرحی رو دارم که در خلاصه من در مسائل چیز، البته این قضیه رو در نماز در صلات جمعه مرحوم آقا، چون بالاخره به اصطلاح اولین چیز بود و مال ایشون بود و اینها، نخواستم این قضیه در اونجا اعمال کنم. بذار حواشی که در اونجا زدم همه فقط حواشی، صرفا فقط حواشی چیزه، فقط فقیه است. البته در لابلاش هم اگر ببینین مسائلی مربوط به اون چیزها مطرح شده در اون وقتی که خب امام جمعه چه باید بگه و چه مسائل رو مطرح کنه، در مسائل اخلاقی چه باید بگه، اونجا یه مطالبی رو ما خلاصه گفتیم و اینکه باید مستقل باشه و از خودش باید چیز کنه، نباید کسی بر او تحمیل کنه، مطلبی را نباید بر او تحمیل کرد، باید خودش از روی فهم خودش و از روی اطلاع خودش بایستی که اون چرا که صلاح میداند، صلاح افراد و صلاح جامعه و صلاح ابقاء حکومت اسلام میدانه، باید بیاد اونها را بیان کنه. اونجا خب مطالبی رو عرض کردم، ولی باز خیلی جای صحبت داشت که اونها رو بنده گذاشتم حالا برای چیز بعد. اگر خدا توفیق بده این نکته ای را که عرض کردیم در اجتهاد و تقلید مرحوم آقا که در دست داریم اونجا اعمال میکنیم. این مسئله خب البته اینجا هم جاش خیلی زیاده، منتها حالا انشاءالله تا خدا که به ما این توفیق را بده که بتونیم حالا دوباره، چون واقعا این خیلی فکر من رو گرفته این قضیه مسئله اجتهاد تقلید با توجه به سایر کارهای دیگه و مسائل دیگه همینطور مونده، قرار حالا اگر خدا بخواد رو ما اصطلاح چیز کنیم. این یک به این نحوه و به این کیفیت یک تلنگری خیال میکنم خواهد زد به نحوه سیر و کیفیت سیر استنباط و اجتهاد یک به اصطلاح یک خلاصه تکونی شاید بده و از نقطه نظر کیفیت اطلاع مجتهد بر مبانی و ورود در مطلب از کجا وارد شد، کجا ورودیش کجا باشه، خروجیش کجا باشه، این خیلی تأثیر گذاشت. یه دفعه ممکنه بیان یک قضیه و یک حکایت به طور کلی اصلا نتیجه را چیز دیگری برای اون اصطلاح مجتهد در مقام استنباط این رو حاصل میکنه و اینقدر هم دیگر بلنگ و بازی ها و اینها یه اینقدر وجود نمیاد، یه خود حساب و کتاب پیدا میکنه کار و نظم.
دیگه در اطلاع مسئله فکری وارد شده با کار تخصیص پرمار شما حالا اساس من اجلا و شرایط وارد شده مسئله هم که برای ما قدم اتفاق یا افتاده یا میروفتن باز هم لات و عدلات و قلق و ساز چگونه انسان میتوانه اون مقاله به کلیه و مدفعه کلیه رو با محدودیت مدارش استکشاف میکنه تحکام آنیه.
و الامون مرهونتون به اوقات ها و تکالیف و که خود همین استنباط هم در یکی از همین هست، این هم مرهون به استعداد و اطلاع خود شخص هست. ما که نمیگیم که معصوم هستیم، ما میگیم بر قدر امکان نسبت به اون حقایق و حوادثی که در بیان این تکلیف از ناحیه امام علیه السلام دخیل بودن ما اطلاع پیدا بکنیم، ما اینو میخوایم بگیم. و اما اینکه در نفس ملکوتی امام علیه السلام چه میگذشته، خب ما که خبر نداریم امام برای چه این به اصطلاح مطلب را می اصطلاح فرمودند و این و چه علتی داشته که در اینجا این حکم را کردند. به اون میزانی که فرد بتواند اطلاع پیدا بکند و برای او اطمینان پیدا بشه، اطمینان پیدا نه چون نباید بگم این مجبور استنباط کنه، کی گفته که هر شخصی که برمی داره وسائل وا میکنه برای مردم بیاد فتوا بده؟ تمام اینها فرض بر این است که انسان اطمینان قلبی پیدا بکنه برای اینکه این حکم و نتیجه‌ای که به او رسیده نتیجه مطابق با اون مکنون امام بوده، حالا بر حسب چیز خودش، بر حسب اون فهم خودش و سعی وجودی خودش. لعل این که بعدن این مسئله تغییر کنه و بعد با گذشت زمان و پخته شدن بیشتر باز رأیش تغییر بده. این همه این اختلاف در فتاوا که هست بس برای چیه دیگه؟ ما هم همینطور، ما هم بر حسب همین. اگر ما بر همه امور اطلاع داشتیم خب این دیگه لا تغییر خواهد، ولی نه، مجتهد با وضع فعلی و با شرایط فعلی و با نقایص فعلی این چه روشیست؟ آیا روشیست که تا به حال بوده یا این روشه؟ خب این روش اقربه، من نمیگم که این به اصطلاح 100% منتظره، این اقربه به واقع است. این مسئله این چیزیست که نبوده تا به حال، یعنی در کتب فقهی از اول فقط از کتاب طهارت تا آخر دیار فرض بکنید که این حکم یک فرض چیزه، حکم به اصطلاح چیز میکنه، حکم رو نقل میکنه، فتوا رو نقل میکنه و بعدم استدلال میکنه، حالا چه شرایع باشه، جواهر باشه، لومه باشه، چه هر چه به اصطلاح میخواد باشه، خلاف باشه، اینه امام این فرمودن فلانی اینو میگفته و به اصطلاح مسئله اینه. فقط نفس تکلیف گفته میشده و نفس حکم گفته میشه در این کتاب ها، خوش این کتاب و این روایت فقط هم. حالا یا روایات متضاد نقل میشه یا نمیشه، پس کنید که حالا در جواهر همش هم تازه نمیاره، تازه بعدیشون میاره، گزینشی تازه در جواهر ایشون یا نقل میکنه و بعد هم با اون کیفیت خیلی ناقصی که خودتون میبینید که دیگه چطوری وارد مسئله میشه. در همون جایی که جای عمق دادنه یه دفعه میگه والله العالم، نمیدونم مسئله رو تمام میکنه و میره با یه تشکیکی قضیه ختم میشه. ولی اگر قرار باشه بر اینکه فرض بکنید که یک باب و طهارتی فرض بکنید که یک فقیه بخواد بنویسه، دیگه در اونجا فقط یه روایت نمیاد نقل بکنه، دیگه در اونجا میاد وضعیت طهارت رو، کیفیتش رو، اونچه که راجع به او آمده، یعنی خیلی مسائلی هست که در همون طهارت رو و کسب طهارت و نظری که امام علیه السلام داره نسبت به طهارت، موارد مختلف، کیفیت انفعال شیء قلیل باشه، غیر قلیل باشه، از مایع ها باشه، کیفیت میعان فرض بکنید که یه مایعی باشه، فرض این فضله بیفته همه مایع نجس میشه یا فقط یه محدوده یه خاص نجس میشه، میزان میعان باید چقدر باشه، آیا قابل تصری باشه، اینا همه چیزهاییست که چیز نیست. یعنی مثلا حالا این فقط فرض کنید که طهارتش و چیزهای دیگه که خیلی چیزهای مهمی هست که انسان با توجه به برداشت امام از مسائل مختلف در باب طهارت به دست بیاره که منظور از انفعال چیه، این که از می فرماید انفعال، منظور از قلیل بودن چیه، منظور از میعان چیه، میزان غلظت میعان این به چه نحو است، اینا همه چیزهایی است که یه دفعه ممکنه فرق بکنی که برای انسان یا چه خلاف اونچه که تابهات مطرح بوده برای انسان حاصل کنه مثلا. و این بسته به چی میمونه؟ بسته به این میمونه که انسان نسبت به قضایا، حوادث، پدیده ها، مطالب، خودش، کیفیت برخورد بزرگان، برخورد بزرگان با این گونه مطالب به اصطلاح به چه نحو و به چه کیفیت، این اصطلاح مسئله است. فرض کنید که در یه قضیه، خب الان فرض کنید که الان یه فضله بیفته، همین میگن چی؟ همین میگن فرض کنید که خب آب نجسه و برنج هم همه نجسه و چون این در همه سرایت کرده و تمام شده رفت. ولی که در واقع اینطور نیست قضیه، فقط یه محدوده خاصه به اصطلاح خودشو داره، بقیهش به اصطلاح پاکه. حالا این چه به دست آوردن این مسئله، گاهی اوقات انسان خودش ممکنه از یک مسائل شخصی خودش به یه نتایجی برسه، تجربیات شخصی خودش با افراد برسه به این مسئله، و این وقت نشون میده که پس اونی را که فرض بکنی که در روایات هست که داره، فرض بکنی که اگر داره که پس کنی که نجس همش، پس یه چیز دیگری بوده این اینی که الان ما داریم مشاهده میکنیم نبوده، اون یک زوابانی داشته که یک انتشاری داشته، یک چیز خاصی نبوده. این بینش و به اصطلاح انبساط فکر به واسطه یک اشرافی به وجود میاد که این اشراف ملزوم اطلاع بر حوادث و قضایاییست که در ارتباط با این مطلب میتونه قرار بده.
این دیگه فوق کلام امام دیگه.
بله؟ نه 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 کلام این کلام امام، کلام امام در این زمینه بوده، ما کلام امام رو نفهمیم.
اصالت و اطلاق با وجود با قدمات حکمت رو جاری نمی کنید شما.
ببینید اصالت و اطلاق خود مقدمات حکمت، خود مقدمات حکمتی که در اونجا فرض بکنید که عدم البیان دیگه، عدم البیان در صورت که خب ما میگه در اونجا بیانه، شما در اونجا بیانه، متا بیان از دیدگاه شما مخفیه. وقتی که در قضیه، در یه قضیه امام علیه السلام میفرماید که در یک مسئله، در امام علیه السلام در مسئله این علی ابن یقطین، در قضیه علی ابن یقطین حضرت به او دستور میدهند که به این کیفیت عمل کن. خب این در اینجا چه مطلبی رو شما استنباط میکنید؟ شما باشید، شما رو عرض نمی کنم، افراد عاد دیگران باشن، میگن یه واقعیت شخصیه، یه واقعیت شخصیه، از اون طرف همون موسی بن جعفر است، ما نه اطلاع داریم نه هیچی، در اینجا تقیه، تقیه هم خلاف ما انزل الله است، ما انزل الله فقط غسل بچه این است بر حسب امنی که شیعه داره انجام میده، و این در اینجا به خاطر حفظ دماء امام علیه السلام علا خلاف ما انزل الله به نحو موقت حکم خلاف را در اینجا حضرت تشریع فرموده، علا خلاف ما انزل الله. وقتی که اون مسئله تمام شد، اون بر میگرده به حالت اول و به کیفیت اول. این آنچه گفت و اینجا قابل تسری نیست، قابل چیز نیست، این مسئله مربوط به امام فلان. درست؟ شما در همین مسئله اگر این دیدگاهتون آمد و نسبت به این مسئله تقویت شد، اصلا خودتون میتونید موارد دیگری را بتونید استنباط کنید، نه فقط در اینجا، در فلان قضیه فلان زن فلان کار رو میخواد انجام بده، حالا در این موقعیت اشکال نداره، فلان مرد فلان کار رو میخواد انجام بده، در اینجا عیب نداره، این دیگه علی بن یقطین نیست، این دیگه هارون نیست. شما با توجه، مجتهد با توجه به اون ملاکی که به دست می آورد در کیفیت وضوع، در اینجا می تواند خود او مواردی را که اگر امام علیه السلام بودند، خود امام علیه السلام می تو دستور می دن، این می تونه به اونجا برسه. البته باید اطمینان پیدا بکنه سر به این قضیه ها.
فرقش با
قیاس یکم خطرناک میشه. ها اونجا دیگه، بله اونجا دیگه بایستی که چیز کرد، همین بایستی که مراعات کرد در این مسئله و اون به اون ملاک رسید، و بعد از اینکه انسان به اون ملاک رسید میتوانه از قیاس میتوانه چیز کنه، میتوانه بله با قیاس این مسئله رو میتونه فرق بگذاره، جدا میتونه جدا بکنه اگر برسه، اگر لذا قبل از اینکه اونجا برسه نمیتونه انجام بده. من نگفتم که لذا، من گفتم هر کسی نمیتونه وسائل باز کنه فتوا بده، ولی کسی که این مجرا و این جریان را طی کند میتواند با این سرمایه‌ای که دارد به اون اطمینان میتواند برسه، با حفظ اون اصول و با حفظ اون.
ولو عرف این را متوجه نشه، یعنی مثلا از لحاظ باطنی کسی به اون اتحاد وجودی با امام رسیده، میگه من مطمئنم این منصوص و علت و علت عرف برای من دیده، ولو این که عرف این را مثلا چیز نداره، یعنی این برداشتی از این روایت
نکن
شخصی نمیشه مبتنه.
نه
استنباط ما چون من دیگه مقام
عرفانی و مقام عرف خودش داره اینو از ما میگیره دیگه، ما داریم برای عرف موضوع تکفیر تعیین میکنیم. عرف اومده برای این اساس، عرف اومده بر این اساس آمده جلو و به اینجا رسیده. الان در عرف قبل از اینکه فرض بکنیم که این مسائل رو ما بخوایم اینطور واضح مطرح بکنیم، از مسئله کافر عرف چه میفهمه؟ از مسئله فرض بکنید که طهارت نصارا چه میفهمه؟ این عرف ما آمدیم براش تعیین کردیم. شخص یه دونه مسیحی آورده بوده در منزل از زمان شاه مرحوم آقا، وقتی خواست بره یواش به آنو آقا دستتون آب بکشید، مثلا مسافه کردن. خب این یه آدمی که فرض بکنید که سوپر داره، خب این چی میفهمه؟ این عرف دیگه. خب این که ما آمدیم برای این عرف این تعریف کردیم که آقا فرض کنید که مسیحی نجس، یهودی نجسه، وقتی که ما بیایم و فرهنگ رو عوض کنیم که عرف هم عوض میشه دیگه، عرف هم دیگه همچین فرهنگی نخواهد داشت. فرموش
سالارش
مقاریم
بود که
مسائل عرفی که اون تو نه، اون که دو تاست، اون یعنی هم مفاهیم عرفی، اون سلاستش، اون چیزش، همون اون متفاهم و اینها، چون رسول خدا با عرف به صورت صحبت میکنه اینها. این قضیه فرق می کنه. ملاک احکام، ملاک احکام،
تشخیص موضوع،
بله،
باز دفعات داره،
بله،
مثل تشخیص جرم مجره،
بله،
مثلا نظر از اطلاعی می کنه از اوپسیس که الان دارم،
بله. خیلی اصلا مسائل زمین تا آسمون تغییر می کنه، زمین تا آسمون تغییر می کنه. فقط قضیه به نماز روزه آخه ختم نمیشه، به دماغ برمیگرده، به نفوس برمیگرده، به اعراض برمیگرده. مثلا اونجاها رو میخوایم چیکار کنیم؟ صاف بگه فلانی اعدام. چی آخه چی صاف اعدامه؟ صاف چی تا یه حرف میزنه مرتده محارب. چی آخه این ولدین ها یحاربون الله کجا دارن؟ یحاربون الله لا یحاربونی، و همین هست دیگه مسائلی که دیگه صدای همه در آمده. خیلی قضایی حالا که هر کسی آمده بود و هر کی اومده داره فتوا میده، هر کی اومده داره نظر میده، هر کی اومده داره حکم داره تعیین میکنه، ریش به صورتش در نیومده، طرف داره میاد حکم بیان میکنه، فتوا داره میکنه، مسئله داره. الان یکی از مسائلی که خوب هست، دو نفر بیان کار خلاف بیان انجام بدن، خب بیان به شما میگن، اون میگه بله، اونم میگه بله، اونم میگه آره ما چون. خب میگیم که خب خودش داره اربع مرات اقرار میکنه و اونم آمده داره میگه من چیزم دیگه، حالا برای خدا هم آمده این کارو میکنه، یعنی از ترس از قیامت آمده، مثل اون زنی که رفت پیش امیرالمومنین دیگه، و کسی مجبورش نکرده بود که خودش رفت، ولی امیرالمومنین نگاه میکنه میبینه این عقوبت مال این نیست، به این سیما نمیخوره، این اون چیزیست که مجتهد باید بفهمه که این قیافه بهش میخوره یا نمیخوره، گرچه آمده، گرچه خودش تقاضا کرده، گرچه خودش اقدام کرده، گرچه خودش طلب میکنه، یا اون جوانی که آمده و میگه مرا از آتش چیز بکن و فلان و چیزا میسازه. اینها چیزهایی است که خب ما باشیم میگیم چی؟ میگه خب هر چهار مرتبه اومده شه خود شهادت داده، بعد از دفعه چهارم که دیگه خب این به اصطلاح واجب است چیز بکنه. اما اگر من باشم یکی از این موارد اگر بیاد فلانه، یه نگاه بعد بکنیم، دو تا کلمه صحبت بکنیم، بهش اینو میگم، این دفعه اگر آمدی شهادت خواستی بدی، این دفعه حدت میزنم، بعد اصلا از ادای شهادت من اون را نگه میدارم که دیگه به دفعه دوم نرسه، نه اینکه میام پاشو برو حالا فلا این حرفا چه میزنی، تو ممکنه کار دست خودش بده بعدا یه جا دیگه بره، نمیدونم فلان بکنه چیکار بکنه، یا مثلا یه جوری دیگه مسئله رو به اصطلاح مسئله بشه، یا اینکه علی کل ها چهار دفعه هم شهادت داده، چهار دفعه 40 دفعه شهادت بده، وقتی که این بر اون مترتب می یا 40 دفعه هم شهادت بده و هر چی می‌خواستن بده تو روزنامه برو بابا. درست شد؟ چرا؟ چون این در چه وضعیتی بوده، در چه وضعیتی بوده، حالش چی بوده، چه جهتی براش پیش آمده، توانسته خودش رو کنترل کنه یا نتوانسته. آقا زمین تا آسمون مثلا همینجوری که آدم تری نمیزنن بکشن آقا یکیو، یا اینکه که کاری انجام همین راحتی که نیست. از اینها اون چیزهایی است که از لابلای مطالب تاریخ ارتباط انسان با بزرگان اینها در میاد، به دست میاد، توضیحاتی که ممکنه بعد از بزرگان بدن، دقایقی که ممکن نقل بکنن، تجربه‌ای که ممکن انسان پیدا بشه، اصلا یه دفعه می‌بینی فهم یک فقیه نسبت به یک مسئله الان یه جور دیگه است، یه قسم دیگه. من میدانم در مرحوم آقا مطالبی داشتن که حتی تا آخر عمرم بیان نکردن، اظهار مثال خب منم نگفتم، منتها حالا یه وقت زمینه‌ای پیدا بشه یا مثلا یه چیزی اینی که داریم وقتی حضرت تشریف میارن یعطی به دین جدید، این به خاطر همین قضیه است دیگه، طرف یه جور دیگه فکر میکرد، حالا یه جور دیگه.